بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل اول فرمودن که برای اشاره رمزی به احوال عارفین داستانی هست که در اون داستان دو مهره اصلی به نام سلامان و ابصال نقش دارند. این داستان رو ایشون در ابتدا فرمودن که در اختیار ما نیست و بعد از اینکه شرط تموم شد فرمودن که دو داستان در اختیار من قرار گرفته که اولیش نمیتونه مفسر منظور شیخ باشه ولی دومیش رو میتونیم به عنوان تفسیر قبول کنیم. اولی خونده شد و تطبیق داده شد و مدعای خواجه هم که مطابق متن نیست بیان شد، اما دومی. قصه دوم رو ایشون میفرماد منسوب به شیخ، ظاهرا خود شیخ واضع اون قصه است و اگر این رو ما مفسر کلام خود شیخ قرار بدیم پیداست که حرف ابن سینا حرف فخر رازی درست میشه، سلام علیکم، چون فخر رازی فرموده بود که سلام علیکم این قصه رو خود شیخ وضع کرده. خواجه یادتون هست که با دو تا شاهد ثابت کرد که این قصه وضع خود شیخ نیست. بعد حالا داره همین قصه ای رو که وضع خود شیخه به شیخ نسبت میده و مفسر کلام شیخ قرار میده، یعنی تقریبا بعد از 20 سال حرف فخر رازی رو قبول میکنه. ولی این که فخر رازی گفته مصنف یه چیز رو در ذهن خودش نگه داشته و به ما گفته بگو چی فکر کردم، این رو درست نمیدونه و معتقده که مصنف این داستان رو در جای دیگه نوشته بوده منتها دست فخر رازی نرسیده بوده. پس حرف فخر رازی مقدارش درسته، مقدارش هم درست نیست. اما داستان رو باز به صورت اون داستان اول ابتدا نقل میکنم، بعد از روم میخونم و در حین خوندن هم معنای حقیقی رو، یعنی اون چرا که این داستان کنایه از اوست، به تدریج توضیح میدم و بعدم اون تیکه های که مصنف خواجه به عنوان معنای حقیقی ذکر نمودم تطبیق میکنم، مثل همونی که در قد داستان اول انجام دادیم. داستان دوم اینه که سلامان و ابصال هر دو برادر تنی بودند، یعنی دو برادر از یک پدر و مادر. سلامان بزرگتر بود و ابصال کوچکتر بود. ابصال هنوز ازدواج نکرده بود ولی سلامان ازدواج کرده بود و صاحب اهل و فرزند بود. زن سلامان علاقه مفرط به ابصال پیدا میکنه و این چنین نقشش رو طرح میکنه که به شوهرش یعنی سلامان میگه که ابصال رو بفرست که هم نشین با اندرونی ها بشه و به بچه های تو آموزش بده، اونها احتیاج به آموزش یک معلم دارن، بهترین معلم برادر خودت، اونو بفرست که به بچه ها آموزش بده. سلامان دستور میده به ابصال که این کار رو انجام بده، او امتناع میکنه و میگه من با زنها هم نشینی نمی کنم. ابصال سلامان به اون میگه که زن من به منزله مادر توست و عیبی نداره که تو باش هم نشین باشی، هم بزرگه، هم این که حالت محرمی داره، بالاخره زن برادرت. او هم قبول میکنه و وارد اندرون میشه و تعلیم بچه ها رو شروع میکنه. در یه زمانی که کسی نبوده این زن حالت درونی خودش رو به ابصال اعلام میکنه و اظهار میکنه که من به تو محبت مفرطی دارم. ولی ابصال قبول نمیکنه، امتناع میکنه و او رو رد میکنه. زن میبینه این نقشه عملی نشد نقشه دومی طرح میکنه. به شوهرش میگه که خواهر من رو به برادر تزویج کن. سلام علیکم. او همین کار رو میکنه که دوتا برادر با هم دیگه دوتا خواهر رو ازدواج میکنن. این زن سلامان به خواهرش میگه من این کار رو انجام دادم نه برای اینکه تو به تنهایی از این ابسال استفاده کنی، بلکه من این کار رو که کردم نظر داشتم که با تو در این مسئله مشترک باشم. و شبی که عروس رو به منزل داماد میفرستادن، به جای اون خواهر خود زن سلامان رفت و در رخت خواب اون دختر خوابید و نتونست خودداری کنه، ابسال رو به سینه چسباند و ابسال از اینجا شک کرد، گفت دخترهایی که هنوز ازدواج نکردند اینها دارای حیا هستند، این چنین کاری انجام نمیدن، اقدام همیشه از طرف مرد، از طرف زن نیست. این پیداست که اون زنی که به من دادن نیست، یکی دیگه هست. ظاهرم پیش مطالعه شده باشه دیگه. وقتی پیش مطالعه شده باشه دیگه قبلش قبلش رفته دیگه، یعنی یه بار شنیده شده دیگه، بار اول نیست که دیگه. بله. در اون هنگام هوا ابری شد و صاعقه به وجود آمد، برقی زد و در اون روشنایی ابسال متوجه مسئله شد، زن رو با خشم ترک کرد و از اتاق بیرون آمد، رفت پیش برادرش، به برادر گفتش که من رو از شهر بیرون بفرست تا بر دشمنانت غالب بشم و اون کشورهایی که در تحت تصرف تو نیست برات فتح کنم. به این ترتیب هم تصمیم گرفت که به برادر خدمتی کنه و هم از شر این زن خلاص بشه. برادر این کار رو کرد، او هم شرق و غرب دنیا رو برای برادرش فتح کرد و به گمان این که زن سلامان دیگه مسائل رو فراموش کرده، دو مرتبه به وطن و اقامتگاه اصلی خودش برگشت، ولی دوباره دید که زن به همون حالت قبل برگشت. باز هم زیر بار نرفت، این دفعه هم ابسال زیر بار نرفت. در این هنگام دشمنی به سمت ابسال متوجه شد، به سمت سلامان متوجه شد که تصمیم گرفت سلامان رو از تخت فرود بیاره. اینجا با سلامان ابسال رو به سمت این دشمن ارسال کرد تا اینکه دفع مزاحم بشه. زن با رؤسای لشکر با بین لشکر سلامان مال زیادی رو توضیح کرد و به اونها گفتش که ابسال رو رها کنید و مدد نکنید تا در میدان جنگ مجروح بشه و کشته بشه، چون اگر برای من نیست برای هیچ کس نباشه. اینها این کار رو کردن، پذیرفتن، نظر اون زن رو اعمال کردن و سلامان در جنگ مجروح شد، جراحتی که به نظر میرسون که مرده، او رو رها کردن و خبر مرگش را هم به زن رسوندن. ولی سلامان نمرد، ابسال نمرد. من گاهی سلامان یه اشتباه میکنم، ابسال نمرده بود بلکه مجروح شده بود. جراحتش کم کم خوب شد و به وسیله یک حیوان وحشی هم تغذیه کرد، از شیر یک حیوان وحشی هم تغذیه کرد تا اینکه از نظر غذا هم محتاج نباشه و بعد از اینکه به سلامت کامل برگشت، دوباره رفت پیش پدر، پیش برادر. دید که دشمنان برادر را حاطه کردن و خود برادر هم از فقدان این برادر نگران و غمگینه. بالاخره وقتی وارد شد همه غمها تموم شد، لشکر رو دو مرتبه گرفت و حمله کرد و دشمنان رو متفرق کرد و دو مرتبه اوضاع رو به صورت اول برگشت، سامان داد تمام کشور برادر. خب این نقشه سوم زن هم عملی نشد، نقشه چهارم کشید. نقشه چهارم این شد که به آشپزخونه دار سلامان و همچنین به آشپزخونه دار سلامان درست گفتم نه سلامان و همچنین به اون کسی که طعام رو پیش سلامان حاضر میکرد، اونه که بالاخره صاحبان آشپزخونه بودن، به اینها گفتش که زهر تو غذای ابسال بریزید و به ابسال بخورونید تا اینکه بمیره. اونا این کار کردن، این دفعه موثر شد و ابسال مرد. برادر ناراحت شد از فقدان برادر خودش و مناجات کرد، از خدا خواست که مسئله رو بهش بنمایونه. خدا هم همه چی رو بهش گفت، یعنی برش روشن کرد. او هم این ستا رو، یعنی زن رو و اون آشپزخونه دار رو و طائم رو، یعنی اون کس که غذا رو حاضر میکرد، هر سه رو زهر داد و کشت و بعد هم تخت و تاجش رو واگذار کرد به دیگری، خودش هم رفت. کل داستان. یه داستان متعرض کشده بود. ظاهرا البته داستان نگفته، ولی وقتی که ما تطبیقش کردیم و توضیح دادیم معلوم میشه که خواهرم با ابسال بوده، چون بالاخره در ازدواج او بوده، با ابسال بوده و با ابسال هم هست تا آخر. خب حالا از رو قصه رو میخونم، تصدیق میکنم و در هر جایی هم معنای حقیقی رو عرض میکنم. اینا همه معنای کنایی بود، اینا که گفتیم همه معنای کنایی بود. کنایی از چیه؟ کنایی از معنای حقیقیه که اون معنای حقیقی رو در وقت خوندن توضیح میدم. و اول قسمت ثانیه و هی التي وقعت الی بعد 20 سنه من اتمام شر. این به دست من رسید بعد از اینکه 20 سال از تمام کردن شرح اشارات گذشته بود. و هی منسوبتون الی شیخ. این داستان ظاهرا داستانی است که خود شیخ واضعش بوده و خودش جعلش کرده، منسوب به الی شیخ است. و که انها هی التي اشار شیخ الیها. شاید همین داستان باشه که در این متن گذشته شیخ به او اشاره کرده. فإن أبا عبيد الجوزجاني أورد في فهرست تصانيف الشيخ ذكر قصة سلامان وإفصال له. أبا عبيد الجوزجاني یکی از بهترین شاگردای ابن سینا بوده که اونجوری که نقل میشه از ابن سینا خواسته کتابی رو بر اینها درس بده. ایشون قبول نکرده، گفته من حوصله درس دادن دیگه ندارم. ابن سینا گفته من حوصله درس دادن ندارم، دلت میخواد من یه کتابی رو املا میکنم تو بنویس. اون گفته باشه، فرق نمیکنه برای من چه درس بدی چه املا کنی، برای من هر دو یکیه. وقت شفا از شیخ از حفظ شفا رو املا کرده و ابا عبید جزاجانی نوشته. اینجور که نقل میشه شفا املا شیخه و میگن الهیات شفا رو که الان دو جلده، اگه تو حوزه خونده بشه کمتر از 3 سال طول نمیکشه، اگه بنده بخونم شاید 10 سال طول بکشه. این رو ایشون 2 روزه املا کرد، در ظرف 2 روز املا کرد و بقیهش هم تقریبا در همین حد. هیچی کتاب املا اخترش نبوده، میشسته میگفته اونا مینوشته، عربی میگفته اونا فقط مینوشته. کتاب اینطور در اومده، هیچ احتیاج به حق و اصلاح هم نداره، کامل یک کتاب منظم، مثل اینکه یه مؤلف با فکر جمع نشسته نوشته، 8 زوایدش هم پاک کرده، بعدا در اختیار گذاشته یه همچین کتابی. عبارت هم که عبارت خود ابن سینا در همه جا یکسان. و عجیبه که عبارت هاش هم خیلی شبیه عبارت های نجاتشه و خیلی هاش هم شبیه عبارت های مبدومه ها، یعنی این عبارت گاهی از اوقات میدید یک واو کم و زیاد نداره. خود من وقتی که اینا رو میخوندم تفسیر میکردم تعجب میکردم، میگفتم خب ابوعبید گفته که هیچ کتابی در اختیارشون نبوده، پس نجات اینا هم مقابلش نبوده که از رو اونا بنویسه، اصلا نوشتن از روی کتاب شأن شیخ نبوده که از یه کتابی برداره استنساخ کنه. این چطوری میشه که عبارات یکی باشه؟ بعدها برخورد کردن به یک تحقیق از یه نفر که الان یادم نیست اون شخص کی بود، نوشته بود که حافظه شیخ اینقدر قوی بود که وقتی معنا رو مینوشت همون عبارتی رو هم که برای تفسیر معنا میآورد حفظ میشد، در وقتی که میخواست دو مرتبه همون معنا رو القا کنه خود به خود اون عبارتی که قبلا انشا کرده بود بازم تو ذهنش میآمد و همون رو مجدد انشا میکرد. به همین جهت کتاباش تقریبا یکسانه، مثل هم میمونه. وقتی که اونجا نشسته کنه اونجا نجات رو از حفظ میخونه، مطالب خیلی بیشتر از نجاته، خیلی مطالب اضافه کرده، ولی اون قسمت هایی که از مثل نجاته تقریبا میشه گفت عین نجاته، تفاوت خیلی کمه یا بعضی جا هر سیرم اصلا تفاوت نیست. خب فإن ابا عبید الجوزجانی اورد، یعنی ذکر در فهرست تصانیف شیخ ذکر قصه سلامال و افصال رو لهو، یعنی برای مصنف، که او هم اسناد داده این داستان رو به مصنف. این فإن چطور تحلیلی میتونه باشه؟ که انها هی التی اشار شیخ الیها، گویا این داستان همون داستانی است که شیخ بهش اشاره کرده، زیرا ابا عبید گفته این داستان مال خود شیخه. خب این چه دلیل میشه که شیخ به این داستان اشاره کرده؟ شاید به داستان دیگری اشاره کرده باشه. این تحلیل تحلیل صافی نیست، پس باید حتما این رو تحلیل بگیرید برای وحیه منسوبتون الی شیخ. تحلیل برای کنه هایی التی اشاره شیخ و اله ها نگیرید، چون اگه تحلیل برای این بگیرید عبارت صافتر نمیاد. هیه منسوبتون الی شیخ، این داستان منسوب الی شیخه. به چه دلیل؟ زیرا ابو عبید گفته، ابو عبید الجوزجانی اورد فی فرست تصانیف شیخ که این قصه سلامان و افصال لهو مال مصنفه، که این انتصاب درست میشه با شهادت ابو عبید الجوزجانی. و حاصل القصه ان سلامان و افصال کانا اخوین شقیقین، سلامان و افصال دو برادر تنی بودند، یعنی از یک پدر و مادر. شق شقیق از شق میاد، کنه او یک انسان رو دو شقش کنن، یعنی هیچ با هم تفاوت نداره. اگر از دو مادر باشه یا از دو پدر باشه تفاوتی بینش اومد، ولی اگه از یه پدر و مادر باشن مثل سیبی هستن که از یه جایی که دو نصف شده باشن، شقیقن، دو شقن، پدر مادر دو برادر پدر مادری هستن. سلامان منظور نفس ناطقه انسانیست، اینا بعدا گفته میشه، من همینجا تطبیق میکنم که بعد در تطبیقش دیگه احتیاج به تکرار نداشته باشیم. سلامان عبارت از نفس ناطقه انسانیست، ابصال عبارت از قوه نظریه این نفسه. همونطور که توجه میکنید سلامان و ابصال با هم برادرن، نفس ناطقه و قوه نظریه با هم متحدند، اینقدر با هم چسبندگی دارن که متحدند، یکی رتبه دیگریست، رتبه بالای دیگریست. و کان ابصال اصغر و هما سنن، ابصال سنش کوچکتر بوده. این توجه کنید، ما معتقدیم، هم مشا معتقده، هم حکمت مطلق طور کلی فلاسفه معتقدن که نفس ناطقه در ابتدا هنوز قوه تعقلش به فعلیت نرسیده، یعنی در حالت هیولانیه، قوه عاقلش در حالت هیولانیست. پس نفس موجود است ولی قوه عاقلش مشغول فعالیت نیست، بعدن قوه عاقله به فعلیت میرسه، که انه بعدن قوه عاقله متولد میشه. پس قوه عاقله کوچکتر از نفس ناطقه است، چون مؤخر از نفس ناطقه شروع به فعالیت میکنه. نفس ناطقه از همون ابتدایی که روح دمیده میشه به نظر مشا مشغول فعالیت میشه، لااقل فعالیت‌های نباتی رو انجام میده تا بعد به احساس و حرکت بالاراده که کارهای حیوانی برسه و بعدها به عقل نظری دست پیدا کنه، که عقل نظری کوچکتر میشه از نفس ناطقه چون مؤخره. و کان ابصال، اینا رو ایشون نفرموده ولی خب بالاخره هست داستان، و کان ابصال اصغر و هما سنن و قد تربا بین یدی اخیه، پرورش یافت این کودک در برابر و در مرعا و منظر برادر خودش. و نشأ رشد کرد سبیح الوجه، در حالی که زیبا بود، روی نورانی داشت، عاقلا، هوشیار، متعدبا، ادب آموخته، عالمن، دانشمند، عفیفن، پاک دامن، شجاعن، نیرومند. قد عشقت و امرأت و سلامان. عشق گفتم افراط در محبته، محبت رو از حد گذروندن میگن عشق. قد عشقت و امرأت و سلامان، یعنی امرأه سلامان به او عشق ورزید. البته عشق در لغت معنای حقیقیش لزومه، چسبندگیه. این گیاه عشقه هم که میگن عشقه، اون گیاه پیچک رو که میگن عشقه، به خاطر اینکه به درخت میپیچه، تمام تنش رو به این درخت میچسبونه. عشق هم به این معناست. اون وقت این کنایه آورده شده برای افراط در محبت، و الا معنای حقیقی افراط در محبت نیست. معنای حقیقی تعلق به نحو لزوم، یعنی چسبندگی. قد عشقت و امرأت و سلامان و قالت لسلامان، یعنی این زن به شوهرش گفت اخلط و به اهلک، همنشین کن این رو با زن و بچه خودت، او رو مخلوط کن، همنشین کن، آمیزش بده. لیتعلم منه اولادک، تا اولادت از او آموزش ببینن. خب حالا زن سلامان کیه؟ معنای حقیقیش زن سلامان خب نفس اماره انسانیست، که این نفس اماره با نفس ناطقه متحده، زن و شوهرن، متحده. یعنی اینطور نیستش که ما یه نفس ناطقه داشته باشیم یه نفس اماره داشته باشیم. همین نفس ناطقه ما نفس اماره هم هست، همین نفس مطمئن هم میشه اگه درست تربیتش کنی، و بالاخره قوه نفس اماره شدن در ما هست، قوه نفس مطمئن شدن در ما هست. بعدن خواهیم گفت که چگونه نفس ما اماره میشه، چگونه نفس ما مطمئن نمیشه، و بعد چه کنیم که نفس ما مطمئن نمیشه. پس امرأة سلامان نفس اماره است که قوای حیوانی رو تسخیر کرده، مثل غضب و شهوت رو در نظر داره که قوه نظری رو هم تسخیر کنه، یعنی افصال رو، افصال رو میخواد تسخیر کنه که افصال امر او رو اجرا کنه. فاشار سلامان بذالک، سلامان هم اشاره میکنه به ذالک، یعنی دستور اجرا میده، میگه این کار رو انجام بده، به ابصال میگه، میگه این کار رو انجام بده و در اندرون داخل بشه و با زن و فرزند من هم نشین بشه و درس بده. ولی ابا ابصال به مخالطت النساء، ابا میکنه یعنی کراهت داره، نارضایتی داره، یا امتنا میکنه ابصال از هم نشینی با زنها. فقال له سلامان، معلومه هم نشین امتناعش هم روشنه که چرا، چون از عالم ملکوته، عقل نظری از عالم ملکوته، مصالح با قوای حیوانی که قوای غضبی و شهوی نیست، لذا ابا داره که با اینها و همچنین با نفس اماره هم نشین باشه. اینا شقیقه این فرض کرد، عقل نظری و نفس ناطقه، نفس ناطقه عرض عریضی داره، همه اون مراتب رو شامله بنابرای نظر حکمت متعالیه، یا همه قوا رو داره، ولی عقل نظری مرتبه عالیشه.
خود اینا فقط عقل نظری رو نفس میکنه،
نفس عقل نظری، و نه اینا قبول دارن که نفس ناطقه گاهی نفس مطمئن نمیشه، گاهی نفس اماره میشه، اینا رو قبول دارن که گاهی متحده با اونها میشه، اینا رو بعدن خواهیم کرد. فقال له سلامان، سلامان بر این که ابصال رو آماده کنه برای همنشینی با زنها، بهش میگه که ان امرأتی لک به منزلت ام. خب اینجا دیگه سلامان ابصال راضی میشه و دخل علیها، وارد میشه سلامان، ابصال وارد میشه بر اون زن و اکرمت ها، اون زن هم اکرام میکنه، او رو احترام میکنه تا مقدمات اون اظهار بعدی فراهم بشه. و از حرت علیه و عدهین فی خلوتن عشق حاله، اظهار می کند این زن بر اون ابصال بعد از زمانی، فی خلوتن در وقتی کسی نیست، اظهار می کند عشق حاله، یه محبت شدیدی من به تو دارم. فانقبض ابصال من ذلک، غمگین میشه، انقباض یعنی غمگین شدن، در هم رفتن. بله خلاف انبساطه. انبساط یعنی چهره باز میشه، در وقتی آدم خوشحال بشه چهرهش باز میشه، در وقتی که غمگین بشه چهرهش منقبض میشه، گرفته میشه. فنقبض افصال من ذلک و درت انه لا یتابعها. درت یعنی علمت، اون زن فهمید که این ابصال اطاعت نمی کنه او را. لا یتابعها یعنی لا یوافقها، باش موافقت نمی کنه، حرفش گوش نمی ده. فهمید این نقشه نگرفته، انجام عملی نیست. نقشه دومی کشید. فقالت لسلامان زوج اخاک به اختی، یعنی همسر برای برادر خواهر من رو به عنوان همسری انتخاب کن. فاملکها به سلامان هم تملیک کرد اون خواهر رو به ابصال، یعنی به ازدواج او در آورد. تملیک کرد یعنی به ازدواج او در آورد. بعد این زن به خواهرش گفت اینی ما زوجت تو که به ابصال، ولی املکه فایل سلامانه. سلامان این خواهر رو به ابصال تملیک کرد، یعنی تزویج کرد. و قالت لاختها، اون زن به خواهرش گفت اینی ما زوجت تو که به ابصال لیکون لک خاصتن، من این ابصال رو برای تو تزویج زوج قرار ندادم تا برای تو به تنهایی باشه، دونی برای من نباشه. دونی تأکید برای خاصتنه، ولی خاصتن همون معنای دونی رو میفهمون. ولی که اصاهم و کفی، یعنی اشتر اشارک و کفی، بلکه برای اینکه من با تو مشترک بشم در ابصال این رو به تو دادم. حالا خواهر کیه؟ خواهر عقل نظری، عقل عملیه. خواهر این زن ابصال منظور عقل عملیه که به تزویج عقل نظری داده شده. و همونطور که عرض کردم این عقل عملی با عقل نظری دیگه همیشه همراه هند، اگرچه گاهی از اوقات اون زن همونطور که الان عرض کردیم خودشو به جای عقل نظری جا میزنه، ولی بعدش همونطور که توجه شدید ابصال یعنی عقل نظری متوجه میشه. و قالت لابصال، حالا میخواد نقشه هاشو کاملا عملی کنه. این زن یعنی زن سلامان به ابصال میگه ان اختی بکرون حییه، خواهر من دختری است خجول با حیا. لا تدخل علیها نهارا، روز بر او وارد نشو. و لا تکلمها، باشم حرف نزن، صداشو نشنوی که از شنیدن صدا متوجه بشی کیه. و لا تکلمها، با او صحبت نکن الا بعد ان تستأنس بک، بعد از اینکه با تو انس بگیره. خب و لیلة الزفاف باتت امرأة سلامان فی فراش اختها، فی فراش اختها. زفاف یعنی فرستادن عروس به خانه داماد یا شب همخوابگی. در اون شب باتت امرأة سلامان، بیتوته کردن یعنی در یه جا اقامت کردن، حالا چه شخص بخوابه چه نخوابه میتونه بیدار بمونه، باز هم اگه در اونجا اقامت بکنه میگن بیتوته کرده. داریم در بعد از اینکه در مفاتی زیارت ها رو میگه در اونجا بیتوته بکن تا صبح. بیتوته بکن نه که تو حرم بگیر بخواب، بیتوته بکن یعنی اونجا اقامت بکن تا صبح باش و سعی کن مثلا نخوابی عبادت کنی. و لیلة الزفاف باتت امرأة سلامان فی فراش، یعنی در رخت خواب اختها. فدخل ابصال علیها، یعنی ورده ابصال وارد بر این زن شد. فلم تملک نفسها، این امرأة سلامان نتونست خودداری کنه. فبادرت، شروع کرد و سبقت گرفت. تزم صدرها الی صدرهی، فرتا و ابصال، یعنی ابصال شک کرد و قال فی نفسه ان الابکار الخفرات لا یفعلن مثل ذلک، دخترانی که با حیا باشند و پوشیده باشند، شدت حیا داشته باشند، اینا این کارو نمی کنن. خفر یعنی بسیار شرمگین، این بسیار با حیا، خجول. لا یفعلن مثل ذلک، این کارو نمی کنن. این معلوم میشه که اون که به من دادن نیست، یکی دیگه است، بدلیه. خب این تیکه یعنی چی؟ که این زن خودش رو به جای خواهرش قالب کرد، این یعنی چی؟ این جوابش معنی حقیقیش اینه که گاهی از اوقات عقل عملی همیشه یک حرفای خوبی، یک قضایای حسنی در اختیار قوای مادون میذاره تا اونها اجرا کنند، ولی گاهی از اوقات قوای اماره، نفس اماره، به جای قضایای عقل عملی قضایای خودش میسازه، در اختیار نفس قرار میده و این چنین وانمود میکنه که همون قضایایی است که عقل عملی در اختیار تو قرار میداد. اون وقت نفس هم، عقل نظری هم و همچنین عقل عملی، اینها فکر میکنن که واقعا همونه و میخوان این قضایا رو اجرا کنن، در حالی که این قضایا قضایای حسنه نیست، قضایای قوی هست و اگر اجرا بشه باعث سقوط نفس میشه. وقت تقیم از سما ابصر، یعنی نگاه کرد، نظر کرد به وسیله درخشش اون ابر صورت این زن رو، یعنی ابصار به وسیله درخشش اون ابر صورت زن رو دید، یعنی در اون برق صورت رو دید. فاز اجها، یعنی با خشم او رو ترد کرد، او رو از خود راند اون زن رو. و خرج من اندها و عزم علی مفارقتها، تصمیم گرفت که ازش جدا بشه، که اصلا پیشش نباشه، اصلا تو اون شهر نباشه، چون اگر هر چی باشه اینه دوباره نقشه میکشه، نقشه اول و دومش رو عملی نکرد، نقشه های بعدی خواهد کشید. اون وقت آمد و قال لسلامان، این افسال به سلامان میگه که انی اريد ان افتح لك البلاد، میخوام فتح بلاد کنم، کشور گشایی کنم. و اینی قادر على ذلك، خب معلومه عقل نظری میتونه فتح بلاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی آگاه بشه بر کشورها، آگاه بشه بر عالم ملک و ملکوت، بر همه چی میتونه آگاه بشه، یعنی اینقدر خدا بهش قدرت داده که اطلاع پیدا کنه. اطلاع پیدا شدن عقل نظری یعنی فتح کردن. و اخذ جیشن، لشکری رو گرفت از برادر. میدونید که قوه نظری اگر بخواد کار بکنه با عساکر کار میکنه، تمام قوه احساسی، قوه تخیل، قوه توهم همه باید در اختیارش باشن، همه در اختیار او هستن تا او بالاخره چیزی رو تعقل بکنه. همونطور که بارها قبلا عرض کردم، اول باید چیزی احساس بشه، صورت محسوسش بیاد متخیل بشه، بعد این صورت متخیل تجرید بشه، با تجرید شدن انسان آمادگی پیدا کنه برای افاضه صورت معقوله از جانب عقل فعال. که میبینید مقدمات کار به وسیله همین جیوشه، این مقدمات تعقل باید به وسیله همین احساس و تخیل امثال زالش انجام بشه. پس و اخذ جیشن، لشکری رو گرفت و هارب اوممن، با گروهی هم جنگید. و فتح البلاد لأخیه، همه شهر رو گشود، برن و بهرن، اونهایی که در خشکی بودن، اونهایی که لب دریا بودن یا تو جزیره دریایی بودن، شرقن و غربن، همه جا رو گرفت. من غیر منتن علیه، هیچ منتی هم نذاشت. منت من احسانه، به معنای بخششی که همراه با ملامت و سرزنش و امثال ذالک هم آمده. و در اینجا معنای دومه، نه که احسان رو من غیر منت علیه یعنی احسان نکرد. چرا احسانه؟ این که احسانه، احسانی که پشت سرش اذیت و آزار و رنج و زخم زبون باشه نبود. و کان اول از قرنین استولا علی وجه الارض، سلامان بعد از این فتحی که براش انجام شد، اولین ذوالقرنینی بود که بر روی زمین استیلا و تسلط پیدا کرد و غالب شد. میگن ذوالقرنین یعنی کسی که صاحب دو قرنه. در مورد ذوالقرنین معروف چند وجه تصمیم گفته شده. یکی این که قومش پیغمبری بود که قومش بر سر او ضربتی زدند و او بر حسب این ضربت مرد، دوباره خدا زندش کرد، باز به سمت قومش رفت برای تبلیغ، ضربت دوم زدند باز مرد، ظاهرا دیگه یادم نیست که بار سوم زنده شد. از اون به بعد معروف شد به ذوالقرنین، یعنی اونی که دوبار بر سر او ضربت زده شد. بعضی هم میگن ذوالقرنین یعنی صاحب شرق و غرب، یعنی کسی بود که هم شرق و مالک شد هم غرب و مالک شد. وقت در مورد ذوالقرنین که کی بوده اختلافه. بعضی ها معتقدن که پادشاهی بوده از همیری های یمن. بعضی معتقدن که اسکندر همین اسکندر مقدونی بوده. بعضی هم کوروش رو ذوالقرنین میگیرن که ظاهرن هیچ کدومش درست نیست. البته همش توجیه داره، همش هم رد داره، هیچ کدوم درست نیست. ظاهرن ذوالقرنین مربوط به قبل از تاریخ، تاریخش ثبت نشده، یکی از پادشاهانی بوده که نوشته نشده که کیه، به همین جهت هم مشخص نیست، ولی ذوالقرنینی بوده. ذوالقرنین به این اصطلاح اطلاق میشه بر کسی که مالک شرق و غربه. حالا ایشون میگه سلامان اولین ذوالقرنین بوده، یعنی اولین مالک شرق و غرب بوده. جهتش هم روشنه، معنای حقیقیش هم روشنه. معنای حقیقیش اینه که نفس ناطقه ما هم شرق و که صور عقلیه است مالکه، هم غرب و که اعمال حسن است به وسیله عقل عملی مالکه. بر هر دو مسلطه اگر درست عمل کنه. نفس ناطقه ما اگر درست عمل کنه هم به عالم ملک و ملکوت مسلط میشه از نظر علم، هم از نظر عمل میتونه در بدن تصرف صحیح و سالم داشته باشه. میدونید که عقل نظری برای ادراک معقولات، عقل عملی برای تصرف صحیح در بدنه که بدن رو به سمت اعمال حسنه سوق بده تا این اعمال حسنه باعث حسن نفس و باعث کمال نفس بشه. خب نفس ناطقه ما با داشتن این قوه نظری که به عالم ملک و ملکوت سر میزنه و بعد قضایای استنباط شده خودش رو در اختیار عقل عملی قرار میده تا عقل عملی کار تدبیر رو به عهده بگیره، مالک شرق و غرب میشه. یعنی هم مالک صبر معقوله میشه، هم مالک اون اعمال نفسانی میشه. همه کارهایی که وظیفش انجام میده، یعنی هر چی که در تحت قدرتش میتونه باشه تحت قدرت میگیره. و کان این سلامان نفس ناطقه ما اول و ذوالقرنینی که استول علا وجه الارض ولما رجع الى وطنه و حسب انها نسیته آودت الى المعاشقه. این و حسب انها نسیته جمله معترض است. آودت جواب لماست. چون سلامان بعد از این فتح، چون ابسال بعد از این فتح مفصل رجوع کرد به وطن، یعنی به اقامتگاه خودش، وطن هم یعنی اقامتگاه نه زادگاه. تعریف وطن، تفسیر وطن به زادگاه تفسیر تامی نیست. وطن یعنی اقامتگاه، چه زادگاه باشه چه نباشه. ولم ما رجع این، البته خب زادگاه مسلم دیگه وطن اصلیه، ولی خب اختصاص به زادگاه نداره. ولم ما رجع این افصال الى وطنهی به زادگاه، به اقامتگاه خودش، در حالی که گمان میکرد انها نسیت ها، گمان میکرد دیگه اون زن دیگه فراموشش کرده، وقتی برگشت به وطنش آودت الالمعاشقه، دوباره به اظهار محبت بر اون زن برگشت و قصدت معانقته. معانقه یعنی دست کردن هم انداختن و به عنوان محبت هم دیگر را در آغوش گرفتن. فعبا و از اجها، باز هم ابسال عبا کرد و از اجها با او را ترک کرد. یعنی با وجود این که ابسال رفته این همه فتح کرده و این همه صبر معقوله کسب کرده در اختیار عقل عملی که همون خواهر سلام ابسال خواهر اون زن گذاشته، با وجود این باز نفس اماره رهاش نمی کنه. انسان تا اون آخر در حال جنگه. یعنی اینطور نیست که فکر کنه حالا که ما نفس اماره رو ساکت کردیم بریم دنبال کارمون. نه، نفس اماره دوباره فرصت پیدا کنه میاد. اینه که همیشه انسان میگن در حال جنگ، تا اون آخر عمرش در حال مقابل است و هیچ وقت نباید اطمینان پیدا کنه. به قول مثنوی میگه نفس اژدرها، او اژدرهاست، او کی خفته است. مثال به همون اژدهایی میزنه که در یک محل سردسیری این سرد شده بود، یخ کرده بود، بی‌حس شده بود. شخصی فکر میکنه که این مرده، رحم میکنه، میارتش توی گرما میذارتش، این کم کم جون میگیره، بلند میشه میاد بزنتش، این در میره و اون وقت بعد شروع میکنه به گفتن که نفس اژدرهاست، او چه مرده است، که باید متوجهش باشی اون همیشه اژدرهاست، هیچ وقت ساکن نیست. اگر یه وقتی ببینی حالت رخوت بهش دست بده اون موقته، بعد که اون رخوت تموم شد دوباره شروع میکنه به فعالیت. فعبا و از اجها و زهر لهم عدوون، دشمنی برای این سلامان و ابصال و همه اهل و عیال و همه اینا پیدا شد. فقط جهت سلامان ابصالن الهی فی جویوشه. بعد سلامان این ابصال رو ارسال کرد الیه به اون دشمن فی جویوشه، یعنی همراه با لشکرهایی که به این چیز داد، به سل به ابصال داد. ولی فرقت المرأت و فی رؤساء الجیش اموالا، زن توزیع کرد، تقسیم کرد در رؤسای لشکر انباری رو، لیرفزوه، یعنی لیترکوه فی المعرکه، معرکه و معروکه هر دو درسته، یعنی میدان جنگ. ففعلو، اینا این کارو کردن. و ظفر به الاعدا، اعدا بر این ابصال پیروز شدن. و ترکوه و جریحن، او رو ترک کردن در حالی که مجروح بود و بهی دماء اون خون آلودن بود، حسبوه و میتا، گمان کردن مرده، برشدن رفتن. خب این که لشکر ابصال رو کمک نکردن یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که انسان وقتی که به سمت عالم ملکوت متوجه میشه، قوای حسیه و خیالیه و وهمیه که قوای مادون هستن همراهش نمیرن، چون اونها شأنشون نیست که برن عالم ملکوت. اگرچه بعدن خواهیم گفت که اینها کمک میکنند به نفس، اگر تربیت درست شده باشن کمک میکنند به نفس، به قوه عاقله، ولی کمکشون اینطور نیست که تا اون آخر همراه قوه عاقله برن، چون عرض کردم شأنشون نیست که به اون سمت برن. اینا محدودشون هم محدوده دنیاست، از دنیا نمیتونن بیرون برن. عقل نظری است که محدودش فوق ایناست، میتونه بره عالم ملکوت. اینها مشایعت نمیکنن عقل نظری رو در رفتن به عالم ملکوت، ترکش میکنن، رهاش میکنن و او به اون سمت میره. فعطفت علیه مرضعتون من حیوانات الوحش، پس ترحم کرد بر این ابصال خونالود زن شیرده ای از بین حیوانات وحشی. و القمت و حلمت صدیه ها، به دهن او گذاشت نوک پستان خودش را. وقت تزا، ابصال از اون پستان شیر خورد، الا ان انتعش و اوفا، تا تازه شد، تا سلامت خودش را باز یافت و عافیت پیدا کرد. این یعنی چی؟ این معنای حقیقی چیه؟ معنای حقیقی اینه که انسانی که به سمت عالم ملکوت میره که لشکر رو ترک میکنه، لشکر یعنی مادون اون قوای احساسی رو ترکش میکنن، از مبادی عالیه فیض دریافت میکنه. و مبادی عالیه تعبیر به وحش شدن، یعنی غریبه، چون بالاخره اونا فوق اینند، یعنی موجوداتی هن هم فوق، هم دسترسی به اونها ممکن نیست. همونطور که به حیوانات وحشی هر کسی دسترسی پیدا نمیکنه، حیوانات علی در اختیارن، اما حیوانات وحشی که در اختیار نیستن، انسان ها به مبادی عالی دست ندارن، لذا اونها به منزله وحشی به حساب میان، یعنی به منزله حیواناتی که قابل دسترسی هر کس هر کس نیستن. اونها حفاظه میکنن بر این ابصال، یعنی بر این عقل نظری که به عالم ملکوت رفته، فیوزاتی رو، و به توسط این فیوزات اون شکستگی ظاهری رو ترمیم میکنن و اون نقص رو جبران میکنن و انسان با اون افاضه ها به کمال لایق میرسه. وقتی به کمال لایق رسید دوباره برمیگرده به دنیا. و رجع الى سلامان، رجوع کرد به سلامان، دوباره برگشت به جعبال خودش، یعنی از اون حالت فنا در آمد، از حالت محو در آمد، حالت آمد تو حالت سهو، یعنی تو حالت افاقه عرفانه. بله بحث عرفانیه، فلسفی هم هست، ولی خیلی مبانی فلسفیشون از دست نمیدن، ولی توی عرفان هم که وارد میشن مباحث عرفان قبول میکنن. وقت ورجع الى سلامان، در حالی که وقت احاط به الاعداء، اعداء اون آخر هی نیست، همزه است، هیچ وقت الفلام اضافه نمیشد، الفلام اونی که الفلام داره اضافه نمیشه. و قد احاط به الاعداء، دید سلامان رو اعداء احاطه کردن. و ازلوه، او رو ذلیل و خوار کردن. و هو حزین من فقد اخیه، از اینکه برادرش هم از دست داده ناراحته. اون سلامان از اینکه از برادرش از دست داده ناراحت. از دست دادن برادر هم به این معناست که وقتی که نفس به عالم ملکوت سیر میکنه، بالاخره تدبیر آن چرا که در که نفس مایله رها میکنه، یعنی احساس و مشاهده و حرکت های بالاراده و کارهایی که مربوط به بدن و تغذیه و تنمیه و تولید، اینا همه تقریبا تعطیل میشه. انسانی که به سمت عالم ملکوت میره و حالت فنا پیدا میکنه، همه اینا رها میکنه. وقتی رها کرد بالاخره نفس خمگین میشه، چون مدد اصلیش که از طریق نفس نظری و قوه نظری میرسید تعطیل شده. فادرکهو ابصال، ابصال به داد او میرسه، به داد این سلامان. ادرکهو ابصال به او میرسد و اخذ الجیش، لشکر رو که همون قوای مادونن میگیره، و العده و لشکر و عده رو میگیره، یا عده، عده یعنی ساز و برگ، بهتره عده، بهتر از عده است. عده همون لشکره، عده یعنی افراد، عده یعنی ساز و برگ، یعنی اون وسایل جنگی. و کر علی الاعدا، کر یعنی حمله میکنه. حضرت علی رم که گفتن حیدر کرار، یعنی زیاد حمله میکنه. کر علی الاعدا، بازم اینجا اعدائه. و بددهم، یعنی فرقهم، اونا رو متفرق میکنه. و اثر عظیمهم، رئیسشون هم اسیر میکنه. و سول ملک الاخی، هموار میکنه پادشاهی رو برای برادرش. دوباره همون اوضاع برمیگرده، همه چی رو به سامان میره. خب این همینطوره دیگه، انسان وقتی از عالم ملکوت برمیگرده دوباره حالت صحف پیدا میکنه، هم میشه که قبلا بود، حالت عادی پیدا میکنه دیگه، از اون حالت اضطراب اینا در میاد. خب این نقشه سوم زن هم که عملی نشد، نقشه چهارم میکشه. ثم واطعت المرأة طابقه و طائمه. واطعت یعنی تواطی میکنه، توانی میکنه، ساخت و پاخت میکنه. این زن توافق میکنه با طابخ و طائم سلامان، اون آشپزخانه دار، اون که غذا میپخته، اون که غذا میپزه که طابخه، طائم اونی که غذا رو در اختیار سلامان میذاشته، پذیرایی میکرده. بله گاز، البته قرار هست که عربی حرف بزنی. و اعطت هما مالن، به این دوتا مالی میده. فسقیا حسم اونها بهش سم میخورونند، سم مینوشانند، اون دوتا یعنی طابخ و طائم به ابصال سم مینوشانند. فمات از کتاب افتاده، ظاهرا در نسخه مصر هم نیست، این تو اون نسخه رحلی کنار حاشیه نوشته، جا افتاده، رفته اون گوشه، اونجایی که کتاب دوخته میشه، اونجا نوشته فمات. اون مصحح مصری هم ندیده تش، توجه نکرده، لذا توی نسخه مثل نیست. اون نسخه مثل اونجایی که من تفحص کردم، از اون کتاب رحلی نوشته، نسخه خطی دستش نبوده ظاهرا، هرچی اونجا رفته تو حاشیهشون خراب کرده، یعنی خیلی جا خراب کرده. این فماته چون تو حاشیه رفته و دیده نمیشه، خیلی ریزم نوشته، و این هم مصحح ایرانی نتونسته بخونتش، هم مصحح مصری. حالا چی تو شد که من خوندمش دیو خداست، نه خیلی واضح هم هست، منتها خیلی ریز اون گوشه و اون جایی که تقریبا میره زیر نخ اونجا نوشته. و کان صدیقن کبیرن، حالا دیگه داره توصیف میکنه که ابصال کی بوده. خب حالا اینا رو عرض کنم، این طابخ چیه؟ طابخ همونطور که گفتیم آشپزخونه داره، یعنی همیشه سرکارش با آتشه. میگن منظور از طابخ قوه غضبه، چون قوه غضب همونطور که میدونید وقتی آدم عصبانی میشه تنش داغ میشه، شعله ور میشه. اصلا غضب حالت اشتعال داره، یعنی اشتعال درونی داره، بدن رو داغ میکنه، پس با طابخ سرکار داره. طائم اون که غذا رو در اختیار میذاره قوه شهوته، چون بالاخره منافعی رو که سلامان طالبه این طائم در اختیارش قرار میده. شهوت هم اینچنینه، شهوت کارش جذب منافعه، پس طابخ و طائم یعنی قوه شهوت و قوه غضب. قوه شهوت و غضب رو مأمور میکنه که این ابصال رو یعنی قوه نظریه رو سم بدن. منظور از این سم دادن همینه که اینها در آخر عمر، همونجور که ما تقریبا تجربه میکنیم در بیشتر انسانها، قوه غضب و شهوتشون برقراره، اما عقل نظری تقریبا رو به افوله. در بیشتر انسانها عقل نظری دیگه قوت کار نداره، نه که اون چه که قبلا داشته از دست میده، دیگه نمیتونه کسب کنه. غالب انسان ها اینطورن که دیگه کسبشون تعطیل میشه، اگرچه بعضی ها تا اون آخر کسب میکنه، ولی اینا نادرن، خیلی نادرن. غالبا یا خسته میشن، دیگه توانایی ندارن، مثلا گفته میگن که ما دیگه نمیتونیم کتاب بخونیم، اینا زیاد شنیده شده که ما دیگه نمیتونیم کتاب بخونیم، دلمون هم میخواد ولی نمیتونیم. اما قوه شهوتشون هنوز برقراره، چون بدن در اون سن احتیاج بیشتری به جذب منافع داره، دیگه قوای جوانی رو از دست داده، فقط با غذا سر و پاست. غضبشون همچنینه، وقتی ضعف میبینید که زود عصبانی میشن، پیر زود عصبانی، از جوانا زودتر عصبانی میشن. پس قوه غضب و قوه شهوت در اون آخر دیگه خیلی شدید میشن، در حالی که قوه نظریه در اون آخر ضعیف شده. با نفس اماره ستایی تبانی میکنن برای احلاک قوه نظریه. و کان صدیقن کبیرن، درستکار بود، بزرگوار بود، هم نسب مهمی داشت، از عالم ملکوت آمده بود، هم علمن مهم بود، زیاد سر و کار با عالم ملکوت داشت، از اونجا صبر معقول را کسب می‌کرد، هم عملاً سرپرستی تدبیر رو به عهده داشت که سعی می‌کرد کارهای نیک از انسان صادر بشه و از طریق نفس اماره کار بد صادر نشه. همه اینا مرتب بود. وقتم من موتهی اخوه، برادر دیگه ناراحت شد، دیگه این مرد، دیگه اختیار چیزی نداشت، راه برگشت دیگه نداشت، این غمش دیگه غم واقعی بود. برادر یعنی سلامان از مرگ این ناراحت شد. و اعتزلم این ملکهی، این سلامان دیگه از پادشاهی کناره گرفت و فوز این ملک را، یعنی پادشاهی را تفویض کرد، تسلیم کرد، الا بعض معاهدیه، به کسانی که در عهد او بودن، در با او در صلح بودن، دشمنش نبودن، به اونها واگذار کرد. این کنایه از اینی که نفس ناطقه انسان آخر سر بدن رو که ملک فرمان روای اوست رها میکنه و در اختیار معاهدین خودش که صور بعدی و نفوس بعدی است قرار میده، که اینو قبلا در تفسیر داستان قبل توضیح دادن که چگونه میشه انسان بعد از اینکه مفارقت کرد از بدن، این بدنش دوباره مرکب میشه برای صور بعدی و نفوس بعدی. فوز الی بعض معاهده ملک رو، یعنی بدن رو واگذار کرد به بعضی از دوستان خودش. اون وقت ناجا ربه، مناجات کرد با پروردگارش که جریان رو برای من روشن کن. فاوها الیه جلیت الحال، خدا جلیت الحال یعنی حال جلی رو، حال روشن رو، وضع روشن رو به او وحی کرد و به او الهام کرد و او فهمید که جریان چی بوده. وقتی فهمید اینطور عکس العمل نشون داد. فسق المرأته و طابخ و طائمه ثلاثتهم ما سق و اخاه، به اونها نوشاند، به این ستا آنچرا که اونها به برادرش نوشانده بودن. و درجو یعنی حلکو، همشون از بین رفتن. درجو یعنی یواش یواش حلاک شدن. خب اینا هم همینطوره دیگه، یواش یواش حلاک میشن. خب همونطور که میبینید بالاخره آخر سر این غضب و شهوت و اینها همه با همه این فرمان روایی ها که داشتن، با این همه کر و فرهایی که داشتن، آخر خاموش میشن، آخر سر همشون خاموش میشن، با رفتن نفس همه از بین میرن. فهذا مشتمل علیه القصه. تا به توضیح بعدیش برسیم.